أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در اواخر سوره انشقاق هستیم. فرموده بودند که ولا قسم بالشفق واللیل و ما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن یا لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا یؤمنون. تا اینجا رو گفته بودیم. بعد می فرماید و اذا قرأ علیهم القرآن لا یسجدون. قرائت رو سابقا جور که به خاطرم هست مفصل در رابطه باهاش صحبت کردیم. دو تا مصدر اصلی براش گرفتن. بعضیا میگن قرأ است، بعضیا میگن قرأ، که بعدن تبدیل به قرأ شده. اما از باب اشتقاق کبیر هم معنا میدونند. قرأ راقب میگه به معنای جمع کردن و ضم کردن اجزاء به همه. شما اجزایی رو که به هم ضمیمه کنید و جمعشون بکنید بهش میگن قرأ. و در قرائت هم به خاطر اینکه انسان کلمات رو و حروف رو کنار هم ضمیمه میکنه، با هم جمع میکنه. منتها مرحوم آقای مصطفی ایشون میگه نه، این مصدر اصلش به معنای فهم معانی مکتوبه با چشمه. انسان معانی که نوشته شده رو با چشم ببینه. حالا نوشته شده، آیا نوشته شده در تکوینه یا در قرطاس چشم، یا چشم سره یا چشم باطنه. ابی هلال عسکری در الفروق فی اللغه که سابقا هم ازش مطلب نقل کردیم، یه فرقی بین قرائت و تلاوت میذاره. میگه تلاوت از تلا یعنی پشت سر هم آمدن، تل و هم میان، تالی تل. لذا اگر دو کلمه بیشتر باشه تلاوت صدق میکنه، اما کمتر از دو کلمه رو بهش تلاوت نمیگن. این من به شما گفتم زید، این تلاوت نیست، اما قرائت هست. اگر این حرف ایشون رو بپذیریم، اون وقت جمع ممکنه اونگونه که در کلمات راقب هست در معنا نباشه، یا بگیم جمع حروفه دیگه، جمع کلمات نیست درش. لغت بسیار معروفش که اینجا باش کار داریم لغت قرآنه. قرآن رو خب متعارفن از همین ریشه قرأ میگیرن، ولی از ریشه قرأ هم گرفتن به معنای جمع شدنی ها، آن چیزهایی که کنار هم جمع شدند. منتها به طور متعارف قرآن رو مصدر گرفتند و به معنای خواندن یا همون فهم کردن، فهم معانی. وقت چرا حالا بهش بین این همه نام به این گفتن قرآن؟ یه بچه تصمیه گفتن، گفتن این تنها چیزیست که هم خدا خوانده، هم پیامبر خدا خوانده، هم مردم خواندند و باید بخوانند. لذا از این حیث یک خواندنی منحصر به فرده، یک چیزیست که منحصر به فرده. البته مصدری است که به معنای اسم شی به کار رفته، یعنی خواندنی، خوانده شده، یا اسم مفعول خوانده شده به کار رفته، چون خب این هم متعارفه، چیز خیلی کمی نیست. این که خدا خوانده در قرآن هم داره، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، در لوح محفوظ قرآن بوده، یعنی این که اون لوح رو که کسی غیر خدا نمیخونه در اونجا خواندنی بوده. اما آیه روشنتری بر این که خدا خوانده باشه، لا تحرک بهی لسانک لتعجل به ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه، وقتی ما قرائتش کردیم، که خب این یعنی خدا هم این قرآن رو قرائت کرده. اما اینکه پیامبر خوانده قرآن فرغناه لتقرأه، برای اینکه تو رو بخونی، علن ناس علی مکسن بخونی برای مردم با تو معنینه، پس لتقرأه یعنی تو او را قرائت کنی، پس خود پیامبر هم این کتاب رو قرائت کرده. یا در آیه دیگه می فرماید اوحی الی هذا القرآن لأنذرکم به و من بلغ، هر کسی که این بهش میرسه انذار پیدا بکنه. به هر حال این قرآن به من وحی شده، یعنی من باید اینو بخونم. ولی خب آیه اولی که خوندیم خیلی روشنه، لتقرأ خودت باید قرائتش کنی، مردم هم باید بخونن. چرا؟ به خاطر اینکه فقر و متیسر من القرآن، هر چقدر میتونید از قرآن بخونید. پس این که قرآن از یه حیثی منحصر به فرد در قرائت شدن و خوانده شدن و خواندنی بودن، اینه که تنها چیزی است که هم خدای سبحان او رو خونده، هم پیامبر خدا خونده، هم مردمان خوندند و از این جهت با سایر مقروات متفاوته. بقیه چیزهایی که خونده میشند به نوعی نداریم خدا خونده باشه. بله، این آیه سنقره و کفلا تنسا هم هست در مورد این که خدا میگه ما اقراء میکنیم به تو، یعنی میگیم که تو رو بشنن. خب این در رابطه باید، البته گفتم بعضی ها میگن قرآن از ریشه قراست، قرایه به معنای جمع شدنه، قرایه به معنای جمع همراه با یک تشکل و نظم خاصه. لغتی که ازش گرفته شده بسیار مشهور قریه است. قریه یعنی روستا، چون یک تجمعی است با یک نظم خاص خودش، به نوعی از چینش روستاگونه‌ای که به هر حال مردم باهاش بتونن زندگی کنن، اینو بهش میگن قریه. بعضی هم گفتن قرآن از قرا گرفته شد. اما لغت سجده، معنای اصلی سجده در کتاب‌های لغت، کما اینکه تقریبا همه اونایی هم کتاب اونجا که من دیدم، به معنای خضوع و اظهار فروتنی است. بعضی هم گفتن حتی کمال الخضوع، به حیث لا یبقى اثر من الانانیه، طرف دیگه به اوج خضوع خودش را رسونده باشه. اما این که به این شکل و شمائل خاص، یعنی این که ما سر رو بر زمین میذاریم، پیشانی رو بر زمین میذاریم و اتکای به زانو میکنیم و بعد نوک انگشت ها بر زمین، آیا این هم به معنا یکی از معانی سجده است یا یکی از مصادیق سجده است؟ کلن هر کاری که شما انجام بدید که اوج خضوعتون رو برسونه، شما سجده کردید. سجده کردن یعنی اوج خضوع رو رسوندن. یه کاری بکنه انسان که بتونه اوج خضوع خودش رو نشون بده. و لزام خورشید و ماه و همه ستاره ها و اینا که سر به زمین نمیذارن. خورشید چجوری سرش میذاره زمین؟ این که ولله یسجد من فی السماوات والارض، همه بر خدا سجده میکنن، زمین که نیست که بیان سرشونو بذارن زمین. اصطلاح هم مجازی به کار نرفته. و نجم و شجر و یسجدان، اونها که ستاره ها که سر به زمین نمیذارن. یا در اون داستان خواب حضرت یوسف که حالا مقدار راجع به صحبت میکنه. پس توجه بکنیم ما کلن یه مفاهیمی داریم که این مفاهیم ممکنه موضوع الله کلام باشن، ممکنه مصداق کلام باشن. حالا اینجا آیا این سجده‌ای که ما انجام میدیم موضوع الله، یعنی وضع شده سجده برای شمائل خاصه، یا این که نه این یکی از مصادیق سجده است؟ سجده یعنی غایت الخضوع، اینم یکی از مصادیقشه. یکی از مصادیق عملیش اینه. به همین بیان می شود در خیلی موارد دیگه هم گفت که حالا به مناسبت بهش اشاره هم می کنم. به نظر می رسه در سجده باید بپذیریم که حالا یا حقیقت شرعیه بوده یا حقیقت متشرعیه بوده، یا اینکه حتی بگیم از قبل اسلام وجود داشته، که سجده برای این شکل و شمائل خاص هم وضع شده. یعنی در حقیقت مشترک لفظی است بین هم غایت الخضوع، هم برای این شکل خاصی که عبارت بشه از یکی از مصادیق. این در موارد دیگه هم هست ها، یعنی ما تو موارد دیگه هم میتونیم این رو پیدا بکنیم که یک لغتهایی معمولا برای یک جامعی وضع میشن، بعد به خصوصه در رابطه با یک فردی از افراد هم دوباره وضع مستقل پیدا میکنن. مثلا فرض بفرمایید لغت توت برای همه اقسام توت ها، تمشک و توت سیاه و همه اینا هست، ولی به خصوص بر توت سفید هم توت خاص پیدا شده، نه از باب انصراف، از باب اینکه وضع بر او شده باشه. در اینجا از باب اینکه کتاب های لغت هم تصریح دارن که وضع الجبهت علی الارض معنای سجده است، میشه گفت که اینم یک معناشه. اما حالا باید داریم بار کنیم ببینیم که آیا حقیقت شرعیه است و قبل از اسلام هم این مسئله وجود داشت. خب در این اصطلاح سجده در قرآن زیاد به کار رفته، بسیار پرتکراره. حالا دو تا آیه هاشو بخونیم تا فضای ذهنمون نزدیک بشه. در یه آیه می فهمد اولم یرو ما خلق، اولم یرو الا ما خلق الله من شیء یتفیع زلاله عن الیمین و شمائل سجدن لله. آیا به اشیا نگاه نمی کنند که یتفیعو یعنی بر می گرده، سایش از طرف راست به طرف چپ، در حالی که این سجده، در حالی که این سایه داره سجده میکنه؟ خب این رو ممکنه یک استعاره بگیم، یعنی این رو زمین افتاده و لذا یه نوعی تشبیه بکنیم. ممکنم بگیم سجدن به خود شیعه، یعنی خود شیعه در حالی که در اوج تضرع، در اوج خشوع، در اوج خضوع، در اوج فروتنی و اظهار فروتنی است. این یه نکته هم تو قرآن بدونید، این مواردی داریم مشابه اینم که محل بحثه، که مثلا در این آیه میگه ان الیمین و شمائل، شمائل جمع شماله، یعنی جمع چپ. چرا یمین و واحد و ورد شمائل و جمع؟ خیلی تلاش کردن مفسرین راجع به این حرف بزنن که گفت یا باید میگفتید انل ایمان، حالا ایمان نمیدونم جمع یمین به معنی قسم به جمع یمین به معنی راست هم باشه و شمائل، چرا هر دو رو جمع نگونه؟ عده از ادبای عرب گفتن عرب اصلا کلن وقتی دو تا چیز رو میاره، یکی رو مفرد میاره یکی جمع، مثلا میفرماید که ظلمات و نور، اونجا نمیگه ظلمات و انوار، یا مثلا میفرماید علا سمعهم و ابصارهم، سمعهم و ابصارهم، نمیگه اسماعهم و ابصارهم. یعنی نوع بلاغیش اینه که وقتی دو تا چیز به هم عطف میشن یکی رو مفرد میاره یکی رو جمع. این یکی از وجوه بلاغیست که در مسئله گفتن. وجوه بلاغی دیگه هم دارن، الان محل بحث ما نیست، وجوه تفسیری، این بلاغیشه بقیهش وجوه تفسیری گفتن. یا در اون داستان حضرت یوسف که میگه اینی رعی تو احد عشر کوکبن و شمس و القمر رعی تو هم لی ساجدی، خب این سواله، یعنی شمس و قمر سجده میکردن به حضرت یوسف به چه معنا؟ خورشید یه چیزی گرده، چجوری سجده میخواد بکنه؟ مای پا داره، مای سر داره، میذاره زمین چیکار میکنه؟ قمر یه چیز گرد قلمبه ایه، این چیز گرد چجوری سرشو بذاره زمین؟ سجده نداره، سجده در انسان تصویر داره. حالا مشابهت بدیم، درختان باد که میزنه یه ذره دولا میشن بگیم مثلا سجده کردن، اما مثلا دریا میخواد سجده کنه این چیکار میکنه؟ دریا چجوری سجده کنه؟ یه معناش این که بگیم خب این خواب بوده، در خواب این دیده که این حالا چشی و چه مطلبی دیده که ازش تصویر سازی سجده کرده، یه صورت خیالیست، خورشید رو دیده، پا داره و سر داره و دماغ داره و کسی که گفته من خود خدا رو به خواب دیدم، اینم خود خورشید رو جوری دیده که بشه. یه معنا اینه که نه بگیم رأیت هم لی ساجدین، یعنی در مورد من خضوع می‌کردن، نه اینکه سجده میکردن. معنا رو برگردونیم به همون معنای لغویش، یعنی من دیدم شمس و قمر و احد عشر کوکب و همه اینا در برابر من به شدت خاضع بودند، هرچی من میگفتم اطاعت میکردن، خلاصه خشوع داشتن، فروتنی داشتن. یا من نجم و شجر یسجدان، که این رو برای هم مسئله در مورد آیه هست، با یه دیگه اون توجیه خواب و اینام نیست، من نجم و شجری از شدان ستاره ها و درختان سجده میکنن، خب اونا که ستاره چجوری سجده میکنه بر خدا؟ ستاره که سر نداره که جای سرشو بذاره زمین، بعد میخواد زمین بذاره زمین، که ستاره رو زمین نمیاد، که ستاره خودش در برابر زمینه، چجوری میاد رو زمین؟ بگیم نه اصلا یست شدان من یعنی خازه هند، نه این که من سجده میکنن. به این معنا لغت معنای اصلی لغویش رو توجه کنید. یا فراتر از این، لله یسجد من فی السماوات و الارض طوعا و کرها، در لغت این هم یکی از موارد تفسیری دارن، نمیخوام وارش بشم، سخته، که کرح و کرح یه فرقی از این لغوی داره، طوعا و کرها نیست، کرح اون چیزیست که شما با کراهت انجام میدید ولی مخالفت با درونتون داره، کرح اون کاریست که دوست ندارید از باب این ننگ دلتون نمیخواد، مشکل خارجی براتون داره. اینو بعضی از لاغبین گفتن. خب حالا سوال اینه که یعنی چی تمام موجودات عالم بر خدا سجده میکنن که دلشون نمیخواد یا مانعی وجود داره؟ خود همه رو بگه، انسانو که نمیگه که اراده داشته باشه، یه همه لله یسجد و ما فی السماوات من فی السماوات و الارض، همه. بعضیا گفتن که این تفسیر خوبی هم، اصلا فقط اشاره میکنم بعدن مراجعه کنید، میگن ماها بعضی وقتا تو خوشی هم یاد خدا هستیم، ولی خیلی وقتامون وقتی بدبخت میشیم یاد خدا میفتیم. اذا مسکم الضر فالیه تجعرون. تجعر همون جار و جنجال، جعره یعنی جار زدن، همون تو فارسی میگیم جار و جنجال را انداخت، همین تجعرون یعنی سر و صدا کردن. گفتنم از اسماء اسواته، چون پرده که میکشن جار جار میکنه، این اومده فعل شده. میگه وقتی به تون یه مصیبتی میرسه اون وقت یاد خدا میفتی، چون رو میخواید خدای به راه اون برس، بدبخ شدم خدا رو کمک کن. این اون کرهنشه. و لله از شد من و سماوات و الارض طوعن. یعنی آدم هایی که در حال خوشی هم این کار رو میکنن، یا اگه نه دیگه در حال بدبختی این کار رو میکنن، یعنی در حال مصیبت که برشون عارض میشه یاد خدا میفتن. اون آیه چی الان دقیقا آیهش یادم نیست که الان یادم، یعنی به ذهنم رسید که میگه وقتی در فلک میشینید و میرید تو مسیر یاد خدا میفتید، بعد از این که از آب آروم شد و رسیدن به ساحل یادشون میره برگرد سجا اولشون. خب این هم از این. حالا برگردیم به نکات تفسیری خود آیه. اولین نکته تفسیری آیه این که این عطف به چیست. آیه می فرماید که فما لهم، قبلا گفتیم فما لهم لا یؤمنون، چرا اینها ایمان نمی آورند. این عطف به اینه و ما ولایت جدون، یعنی بوده فما لهم لا یؤمنون ولایت جدون. اون وقت کی لایت شدون؟ اذا قرأ علیهم القرآن. یعنی این ظرف متعلق به لایت شدونه، مقدم شده بر لایت شدون. از نظر ادبی این فما لهم لا یؤمنون ولایت شدون، کی یشدونش؟ اذا قرأ علیهم القرآن. خب اینم قبلا در آیه و ما لهم و اومنون توضیح دادیم که این تعبیر ما لهم یعنی ما حصل لهم، چی شده اونها را، چرا این کار نمی کنن. سؤالیست در مقام تعجب. خاطر دوستان باشه دیگه اونجا گفتیم استفهام معناشی، استفهام حقیقی، استفهام مجازی. بعضی گفتن این مجازن در تعجب به کار رفته. اونجا اشاره کردم به نکته ای، دوباره بازش نمی کنم، مراجعه کنید. گفتیم اینها معناشون تعجب نیست، مصداق تعجب هم. ببینید شما یه وقت من به حضرت عالی میگم زید تو شنیدی که مرده، شما یه هم میگید عجب، این لغت عجبت موضوع لش برای اظهار تعجبه. اما یه وقت دستتو میزنی رو میگی، انگشتتو میگیری گاز میگیری، دستتو میزنی رو دست خودت، اینا معناش تعجب نیست. اینا چیه؟ مصداق تعجبه. یهو میگی لا اله الا الله، لا اله، این لا اله الا الله معناش لا اله الا الله، منتها در مصداق تعجب به کار رفته. این فما لهم لا یؤمنون، فما لهم لا یسجدون، اینها معناشون تعجب نیست که بگیم استفهام به معنای تعجب، نه استفهام در خود استفهام استعمال شده، منتها مصداق تعجبن. بحثشو قبلا گفتیم، دوباره تکرار نمیکنم. خب حالا سوال، چرا تعجب داریم؟ چرا قرآن میگه فما لهم لا یؤمنون ولا یسجدون؟ مفسرین گفتن که به خاطر اینکه وقتی قرآن براشون خونده میشه، قرآنو میخونن، اینها وقتی قرآنو میخونن خودشون عربن، عرب فصاحت و بلاغت رو میفهمه. وقتی فصاحت و بلاغت رو میفهمه، میفهمه که این معجزه است، میفهمه از خداست، میفهمه این کسی که اینو آورده پیامبر خداست، میفهمه این از توان بشر خارجه، پس باید سجده کنه. حالا که نمی کنه جای تعجب داره. پس این که میگه تعجب میکنیم که چرا سجده نمیکنن، به این جهت که اینها وقتی این مطلب رو میفهمند و بلاغتش رو میفهمند که از غیر خدا نمیتونه باشه، لوجدو فی اختلافا کثیرا، این از موارد متعدده، اینها میفهمند که باید سجده کنن در حالی که سجده نمیکنن، و اینکه سجده نمیکنن جای تعجب داره. خب مراد از سجده در اینجا چیه؟ یه عده گفتن از مفسرین مراد نمازه. چرا سجده نمی کنن؟ یعنی چرا نماز نمی خونن؟ ذکر جزء عوض کل، یعنی چرا نماز نمی خونن ولی خود سجده موضوعیت نداره. یه عده گفتن مراد خضوع قلبیه، یعنی این که چرا خاضع نمیشن، همون معنای اولیه سجده، چرا خضوع پیدا نمیکنن. یه پله بریم جلوتر، ایمان نمیارن، چرا تسلیم نمیشن، چرا حرف حق رو نمیپذیرن. یه دسته از مفسرینم رو بردن به یکی از شأن نزولهایی که در رابطه با این آیه وارد شده. گفتن که شأن نزولش این بوده، پیامبر و اصحاب با تو مسجد الحرام داشتن قرآن میخوندن، پیامبر رسیدن به سوره علق و آیه آخر سوره علق رو خوندن که خب اقترب داره، میدونه داره، خواهم گفت تکلقتش هم باعث سجده نمیشه. این آیه رو خوندن و پیامبر خوندن و رفتن به سجده، کل مسلمانان پشتشون رفتن سجده، کفار کار عجیب غریب براشون بوده، شروع کردن به دست دادن و سود کشیدن و خندیدن، شروع کردن به مسخره کردن، یعنی داشتن همون دور نگاه میکردن، دیدن که یه دواست دادن دارن قرآن میخونن، یه قرآن خوندن، همه و هم رفتن سجده. برای اینا چیز تعجب برانگیزی بوده، ذهن چند متفرعه و تعجبه، زدن به مسخره بازی. تو موردش داره که دستار بردن بالای سرشون و صفقه زدن و بعدم سفیر کشیدن و سوت و کف و بزن و بگو دست انداختن. آیه این نازل شده که فعضا قرآن علیهم القرآن لا یسجدون. اینا چرا این کار نمی کنن؟ چرا خودشون باید سجده کنن؟ حالا برای مسخره می کنن؟ لذا آیه ناظر به سجده های واجبه، آیه ناظر به سجده های واجب قرآن. اینم احتمال سوم. پس در لا یسجدون سه احتمال مطرح بود، اینم احتمال سوم. نکته بعد این که این آیه دو جور دیگه هم قرائت شده، یکی قرآن رو با تلفظ همزش خوندن، یه ابن کثیر هم داریم که خونده قرآن، یه نوع دیگه شم قرآن رو و اذا قرآن علیهم القرآن قرآن خونده، این هم یه قرائت دیگه. نکته بعد این که سجده در این آیه واجب نیست، از موارد سجده های واجبه نیست. ما در شیعه چهار سجده واجبه داریم و صاحب وسائل گفته 11 موردم، صاحب جواهر گفته 11 موردم سجده های مستحب داریم. از مرحوم صدوق هم نقل شده، ایشون گفته هر آیه‌ای که درش لفظ سجده و مشتقاتش آمده شما مستحبه که سجده کنید، یه قاعده کلی. هر جایی سجده‌ای در قرآن دیدید تسجد و یسجد و سجده کنید، مستحب. منتها در اهل سنت وجب این آیه به خصوص ما فاذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون در رابطه با این آیه دو قول معروفه. یه عده گفتند واجبه که ابو حنیفه است، استدلالشم اتفاقا به اینه که گفته خب این مذمت کرده، گفته سجده نمی کنن، مذمت هم دلالت میکنه بر حرمت. دومشم استنادش به یک روایتیست از ابو هریره که میگه این آیه را که خوندن پیامبر سجده کرد، لذا اونم گفته ما باید از پیامبر تبعیت کنیم. از انس ابن مالک هم روایت شده که انس ابن مالک گفته من پشت سر ابوبکر، عمر و عثمان نماز میخوندم، هر سه اونها این آیه رو که خوندن سجده کردن. اونها عمل صحابه رو نه به ما هو به هو، ولی میگن لابد صحابه از پیغمبر گرفتن دیگه، یعنی به ما هو به این که به نوعی کاشف از سنت نبوی حجت. اما در مقابل کسایی هم هستن که میگن نواجب نیست، مستحبه. استدلالشون هم اینه، شافعی از مواردیست که گفته مستحبه. گفتن اولا تبعیت از پیامبر در واجبات واجبه، در مستحبات مستحبه، شاید سجده پیغمبر مستحب بوده. اگه پیامبر برفرض روایت ابو هریره رو بپذیریم، پیغمبر خب خیلی کار مستحب هم میکرده، هر کار پیغمبر که میکرده مستحب بوده که بر ما واجب نیست که. و اما ذمم ممکنه ناظر به این آیه نباشه که این آیه رو که میخونن سجده کنن، جایی که باید سجده کنن خضوع پیدا کنن خضوع پیدا نمی کنن. در صورت این مورد در رابطه با حالا به خصوص این داستانه آیات سجده دار نمیخوام حالا واردش بشم، ولی میشد یه دو جلسه احکامش رو بیان کرد. فی جمله امام در تحریر یه نکته ای دارن که این نکتهش خوبه، به درده به خصوص کسی کار با قرآن میکنن میخوره، چون این معمولا زیاد پیش میاد. و اون این که ایشون میگن اگر کل آیه رو نخونید، یه تیکش رو بخونید، این وجوب نداره سجده، باید کلش باشه. اگر سماع باشه، یعنی با دقت گوش نکنید به گوشتون بخوره، وجوبی نداره. ولی نکته مهمترش که به درد بحثا میخوره اینه که اگر اینو عرفن نمیگن دو قرائت پشت سر هم تکرارش میکنن برای اینکه حفظ کنن، هر دفعه لازم نیست سجده کنن. یعنی اگر مثلا فرض کنید آیا این که سجده نداره، فاذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون، اگر گفتیم این آیه سجده داره، الان که من دارم اینجا میگم همون بار اول یه سجده بکنید کافیه دیگه، ما هی داریم تکرارش میکنیم، این در مقام این نیست که دو تا سه تا چهار تا قرائت باشه، این یه دونه است که داره پیرامونش درس داده میشه، تفسیر داده میشه، بالا میشه، پایین میشه، مواردشو میگه، هر دفعه که تکرار میکنن یه سجده لازم نداره. به همین جهت اگر یه نفری داره قرآن میخونه مثل از شمس و کبرت که هی میره برمیگرده ده بار میخونه، ده بار این آیه یه سجده رو خون، شما ده بار لازم نیست سجده کنید، یه بارش کافیه. این فتوایی که امام در تحریر مسئله دوم در همین ابواب مربوط به همین بحث دارن، اینا رو در ذهنتون باشه. من خودم کار فنی نکردم، نقل فتوا کردم توش، ولی به هر حال مطلب قابل تأملیش میگم، به خصوص کسایی که میخوان کار کنن با قرآن. شما یه آیه مثلا میخواید سوره علق رو توش کار کنید، ده بار که بنویسید هی برید سجده میگه بارا دوباره میخونید بارا با سجده میگه بالا، این دیگه درش مسئله مستقل. خب تمام، دو تا نکته دیگه داریم و موضوعمون جمع بشه. یک، چرا فرمود اذا قرأ علیهم، نگو اذا قرأت؟ القرآن در اینجا نافعله، اذا قرأ علیهم القرآن، میتونست البته بگه اذا قرأت علیهم القرآن، نه خب درست اینجوری بگید، چرا نگفت؟ ممکنه بگیم که این میخواد بگه خواننده مهم نیست، مهم متنه. چرا خواننده مهم نیست؟ به خاطر این که ممکنه اینها با تو شخص تو پیامبر مشکل داشته باشه، اما اصلا تو اینجا موضوعیت نداری، قرآن موضوعیت داره. انظر الى ما قال نیست، انظر الى ما قیله، اون چیز که گفته شده. من قال نیست، تعبیری ما قاله یا ما قیله، اون چیز که گفته شده است. ما قالم اصلش ما قالهوه دیگه، اون ضمیر آخرش به قرینه افتاده. انظر الى من قال نیست، انظر الى ما قال یا به تعبیری ما قیله، اون چیز که گفته شده. پس یک، مشرکین به من پیامبر که با شما تو کوچه ها عبور میکنم نگاه نکنید که یعقل و یمشی فی الاسواق، به مطلب نگاه کنید. اذا قرأ علیهم القرآن میگه اصلا تو پیغمبر موضوعیت نداری، قرآن موضوعیت داره. این بسیار مهمه، چون حجاب معاصریت ممکن بوده بگن حالا ما بریم دنبال این، حالا که تا دیرو رفیق خودمون بوده، حالا این جوانترم ماست، اون یکی بگه آقا من مسنم، من جز پیر مردای قریشم، حالا یه آدم 40 ساله را رسیده ما میگه بیا به من اعتماد کنید. یه وجه دیگه این که میگه با تو دشمنن، با من خدا که دشمن نیستن، چون ممکنه اینا خیلی هاشون کینه های قبلی با هم دارن، بنی هاشم با بنی عبددار و هم دعوا دارن، بنی هاشم با بنی امیه دعوا داشتن. میگه آقا شما با من دعوا دارید، قرآن بهتون خونده شده، به من چی کار دارید؟ یه وجه دیگهش این که بگیم این داره میگه فکر نکنید خوبیش مال پیغمبره، تا حالا میخواستیم بگیم بدیش مال پیغمبره، یعنی بگم به خاطر اینکه با پیغمبر بدن حرفو نمیپذیره. یکی میخواد بگه فکر نکنید این پیغمبر خوشگل میخونه ابهت شما رو بگیره، این پیغمبر خوب القا میکنه، پیغمبر خیلی شیرین صحبت میکنه. نه، قرآن خودش موضوعیت داره، هر کی اینو بگه همینجوره، چون این در مسائل زیاده، به خصوص این بعد آخر. یعنی یه مطلب بسیار عادی رو یه نفر میگه خیلی خوب بیان میکنه، همه قبول میکنه، یکی بد بیانه، ثقیل حرف میزنه، یه شعر رو شما میخونی همه میگن به به، اون یکی میخونه میگن آن چه شعر مزخرفی بود. میگه موضوع نوع قرائت تو از قرآن نیست که مردم تابع تو بشن، موضوع قرآنه، لذا قرائته نیست، قرعه است، خود قرآن موضوعیت داره که باید نسبت بهش تسلیم بشن. و نکته آخر، چرا تعبیر علیهم داره؟ میتونست بگه لهم و ازا قرآن لهم القرآن، توی گفته علیه، یا بگه فیهم و ازا قرآن فیهم، بینشون فی مجمعه. چرا از حرف اضافه علا استفاده شده؟ سه به احتمال به نظر میرسه. احتمال اول این که بگیم میخواسته علوم به قرآن رو برسونه، چون یکی اولین معنای علا استعلاه، یعنی قرآن بر شما علوم و رتبه داره، از بالا بر شما خونده میشه. اذا قرأ علیهم القرآن، وقتی قرآن از بالا علوم بر شما پیدا میکنه. دوم، تناسب با یسجدون خضوع باشه، که با اون احتمال اول قابل جمع ها، یعنی داره میگه قرار شما چی بشید؟ خاضع بشید. پس او باید عالی باشه. اذا قرأ علیهم القرآن، بر شما قرآن رو میخونه، پس شما خاضعید، پس سجده کنید. شما پایین ترید، پس در حقیقت داره یک زمین سازی و ذهنی بر روی از جدور میکنه. یه احتمال سوم هم این که از علو رتبه و علو معنوی بیاییم بیرون. معمولا قرائت ها میذاشتن این چارپاره چارپایه میذاشتن، فقط بالا بالا میخوندن، بخوندن بالای کوه، بالای منبر، از بالا بر مردم میخوندن. یعنی قاری عالی بوده، نه مضمون علو داشته باشه. قرأ علیهم یعنی یه کسی میره بالا و میسته، چون مردم جمع میشه، مثلا الان منبر میذاره میره بالا، یا تریبون میذاره و میسته، ارتفاع میگیره که ببیننش که بالا، که هم صداش بیشتر داره. لذا قرأ علیهم علو قاریست، نه علو مضمون. میتونه آدم هر ستا رو با هم داشته باشه، ما هر ستا رو در ذهن مطلب باشید. یه مطلب رو ندیدم کسی گفته باشه، اضافه خودم به مطلب کرده. خب پس اینم از این آیه و اذا قرأ علیهم القرآن لا یسجدون. بعد ادامهش انشالله فردا، که از فردا انشالله ساعت 1:45 قرار شد شروع کنیم.